ساعت 18 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. آیت الله علی خامنه‌ای میگوید ایران راه نفوذ آمریکا را خواهد بست. وزرای خارجه ایران و روسیه بر موضع مشترک دو کشور در حل بحران سوریه تاکید کردند. و نماینده سازمان ملل نسبت به کشتار غیر نظامیان در سوریه هشدار داد. خوش آمدید به این بخش خبری. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران راه نفوذ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آمریکا را خواهد بست. آقای خامنه ای روز دوشنبه در ملاقات با اعضای مجمع جهانی اهل بیت با اشاره به توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 گفت نیت آنها این بود که از این توافق راهی پیدا کنند برای نفوذ در کشور. ما این راه را بستیم، ما این راه را به طور قاطع خواهیم بست. پایان نقل قول. او همچنین سرنوشت نهایی این توافق را زیر سوال برد و گفت نه معلوم است اینجا تصویب بشود و نه معلوم است آنجا تصویب شود. بررسی توافق جامعه هسته‌ای در مجلس شورای اسلامی و کنگره آمریکا چند هفته پیش آغاز شد. کنگره آمریکا این تفاهم را در چند هفته آینده به رأی خواهد گذاشت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته است در صورت رد توافق از سوی کنگره مصوبه آنها را وتو خواهد کرد. هنوز سرنوشت قانونی این توافق در مجلس ایران روشن نشده و معلوم نیست که آیا نمایندگان آن را به رأی خواهند گذاشت و یا فقط نظر خود را اعلام خواهند کرد. محمد جواد ظریف و سرگئی لاوروف وزیر وزرای خارجه ایران و روسیه در کنفرانس خبری خود در مسکو بر موضع مشترک دو کشور در حل بحران سوریه تاکید کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس هر دو وزیر خارجه نسبت به دخالت خارجی برای قبولاندن راه حلی جهت پایان دادن به جنگ داخلی سوریه هشدار دادند. به دنبال توافق هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی تلاش دو کشور برای پایان دادن به بحران‌های منطقه‌ای به ویژه سوریه شدت یافته است. هفته گذشته وزیر خارجه روسیه با برخی از نمایندگان اپوزیسیون سوریه ملاقات کرد و آقای ظریف هم در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفتگو کرد. ایران طرح 4 ماده‌ای رو برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه تهیه کرده ولی مفاد آن تا کنون اعلام نشده است. آقای ظریف گفته است که پس از رایزنی با طرف‌های درگیر جزئیات این طرح را اعلام خواهد کرد. در ادامه این بخش خبری درباره تازه‌ترین تحولات در سوریه بیشتر خواهید شنید. به دنبال کشته شدن بیش از 100 نفر در 2 انفجار بزرگ در بندر تیانجین و تخلیه مناطق مسکونی، صدها تن از ساکنان منطقه خواهان پرداخت غرامت از طرف دولت چین شدند. انفجار روز چهارشنبه در انبار مواد شیمیایی در تیانجین تاکنون 114 کشته و 700 مجروح بر جای گذاشته و 70 نفر هم که بیشترشان مامور آتش نشانی هستند مفقود شدند. به گفته شهردار این بندر تجاری در این انبار بیش از 700 تن ماده شیمیایی سدیم سیانید ذخیره شده بود. گروهی از ساکنان شهر 15 میلیونی تیانجین در روزهای اخیر در اعتراض به عدم رعایت قوانین ایمنی دست به تظاهرات خیابانی زدند که با واکنش پلیس روبرو شده است. محمود وایزی وزیر ارتباطات درخواست شرکت مخابرات ایران را برای افزایش قیمت خدمات این سازمان رد کرد. آقای وایزی روز دوشنبه گفت دولت 11 به هیچ عنوان زیر بار افزایش قیمت خدمات ارائه شده به مردم بدون استدلال و دلایل منطقی نخواهد رفت. او تاکید کرد که شرکت مخابرات نباید توقع داشته باشد هزینه‌ای به گفته او سوء مدیریت و مخارج اضافی این شرکت را مردم متقبل شوند. وزیر ارتباطات همچنین میزان بدهی شرکت مخابرات به شرکت ارتباطات زیرساخت برای خرید پهنای باند اینترنت را 400 میلیارد تومان اعلام کرد. 18:04 هست. همراه رادیو فردا هستید. استفن اوبراین نماینده سازمان ملل در امور انسان دوستانه نسبت به کشتار غیر نظامیان در جنگ داخلی سوریه هشدار داد. برای آگاهی از تازه ترین تحولات پیرامون بحران در سوریه و جنگ داخلی در این کشور همراه هستیم با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا سلام میکنم به تو. نگاهی داشته باشیم به سفر نماینده سازمان ملل به سوریه و حملات هوایی که دولت انجام داده در منطقه دوما.
حالا سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. همینجا که گفتی آقای استیون اوبراین در کنفرانس خبری که در دمشق پایتخت سوریه برگزار کرد گفت شگفت زده هست از حجم بیتوجهی به جان غیر نظامیانی که داره در جنگ داخلی سوریه روی میده. گفت بسیار اتفاقاتی که روز گذشته روز یک شنبه در حومه دمشق شهرک دوما اتفاق افتاد و در اون ده ها غیر نظامی کشته شدن اون رو شوک زده کرده، چرا که به نهایت بیتوجهی شده به جان غیر نظامیان در این حملات. امروز تصاویر بسیار وحشتناکی منتشر شد از اون چی که روز گذشته در منطقه دوما اتفاق افتاده. جنازه ده ها غیر نظامی در وسط شهر پراکنده شدن و داشتن سعی می کردن نیروهای امدادی موجود در منطقه که این جنازه ها رو جمع کنن. حدود 110 نفر کشته شدن در حملاتی که روز گذشته جنگنده های ارتش سوریه به منطقه دوما انجام دادن. منابع مخالفان میگن که از موشک های خلعزا استفاده شده در این حملات. یک بازار هدف قرار گرفت، برای همین تلفات بسیار زیاد بود.
گفته شده که این حمله روز گذشته همزمان هست با دومین سالگرد حملات شیمیایی هم که در سوریه انجام شده بود. اما ایلیا، جنگ داخلی در جریان هست، از سوی دیگه خبر از موشک زدن به پایگاه اصلی بشار اسد شهر لازقیه مطرح شده، در این باره چه صحبت هایی شده؟
حالا تا یه ده روز گذشته این سومین بار هست که شهر لازقیه که اکثرش علوی نشین هست مورد حمله قرار میگیره. این شهر به طور عمده دور بود از اتفاقاتی که در 4 سال اخیر در سوریه افتاده، اما امروز چند خمپاره شلیک شد به مناطق مختلف لازقیه. منابع دولتی سوریه میگن 4 خمپاره اصابت کردن و تایه اون 2 نفر کشته شدن. منابع مخالفان هم تایید کردن، اما هیچ کدوم از گروه های مخالف اسد مسئولیت شلیک این خمپاره ها رو بر عهده نگرفت. اما روز گذشته 2 موشک گراد به شهر لازقیه اصابت کرده بود که گروه احرار و شام مسئولیت اون رو بر عهده گرفت. همینطور که میدونی هانا، مخالفان حکومت سوریه تونستن با تصرف منطقه سهل الغاب خودشون رو در آستانه شهر ساحلی لازقیه برسونن. آتش‌بس‌هایی هم اعلام شد، اما این آتش‌بس‌ها شکسته شد و نبرد همچنان در این منطقه ادامه داره.
سپاسگزارم. اخبار سوریه رو مرور می‌کردیم با همکارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
گزارش از ایران، حاکی سلی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی به دنبال دریافت کارت زرد سوم در مجلس شورای اسلامی ممکنه مورد استیضاح قرار بگیره. در همین حال به گزارش خبرگزاری های ایران، مقامات اظهارات مختلفی در خصوص بحث استیضاح علی طیب نیا بیان کردند و علی لاریجانی رئیس مجلس گفته که امیدوار استیضاح انجام نشه. در این باره بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با یک کارشناس پرسیده موضوع استیضاح چقدر جدی است. فریبرز رئیس استانا در تهران:
به نظر من با توجه به روشی که الان مجلس انتخاب کرده، یعنی اعلام وصول درخواست استیضاح و اعلامی که هیئت رئیسه کرده، به نظر میرسه که جدی باشه. بابت به این هر آینه ممکنه یه دلایلی پیدا بشه، از جمله برخی از نمایندگان امضاشون رو پس بگیرن. هر آینه این ممکنه، ولی تا این مرحله جدیه. اتفاقا همین که نامعلومه نشان دهنده اون تضادهای درونی است که پشت این وجود داره.
آقای طیب نیا گفته میشه کار کرده برای کاهش وابستگی درآمدهای دولت به نفت و در برابرش افزایش اخذ مالیات ها برای دولت، که همین گویا موجبات نارضایتی اصناف رو فراهم آورده. دلایل نارضایتی نسبت به عمل کرده ایشون چی هست؟
به هر حال انتظار از همه وزرای اقتصاد و دارایی این بوده که الان سالیان چنینه که وابستگی بودجه رو به درآمدهای نفتی کم بکنن و به مالیات‌ها زیاد بکنن. الان تو این دوره درآمدهای مالیاتی چیز حدود 8.5 یا 9% تولید ناخالص داخلیه. صحبت کرد این که این رقم به 25 و 30% برسه و نفت که یک ارزش حیاتی است و برای نسل‌های آینده باید کنار گذاشته بشه، به ویژه خام فروشی جای خودش رو بده به درآمدهای مالیاتی. از اون طرف هم باز صحبت میشه تو بحث‌های کارشناسی که چیزی در حدود 40 35%، 50%، گاهی تا 60% از تولید ناخالص داخلی مشمول مالیات نمیشن. این بحثای کارشناسیشه. اما برگردیم به آنچه که اتفاق افتاده. ایشون اشتهارش قبل از اینکه توی کابینه بیاد دو تا چیز بود. یکی اینکه خب میگفتن که ایشون ارتباط نزدیک با دستگاه امنیتی داره و عضو اونجاست. اما در این حال اشتهارش به عنوان یک اقتصاددانی که گرایش‌های مستقلانه‌تر و درست‌تری از فکر نظری از خودش نشان میداد، این اشتهار رو هم داشت، به این معنا که معمولاً این دل دادن به بازار آزاد و دست شستن از مسئولیت دولت در ایشون نبود. معتقد بود که باید برنامه‌ریزی داشت، استراتژی داشت و بعدم به توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت ایشون اعتقاد داشت. و بعدم موقعی که عنوان وزیر معرفی شد، بالاترین رأی اعتماد آورد. حالا اون تناقض در اینجاست که ایشون برای اینکه اتکای بودجه رو به مالیات‌ها زیاد بکنه، بعد مالیات رو زیاد می‌کنه. اگر مالیات رو بخواد زیاد بکنه، در سرزمینی که 18% بیکاری داریم، در سرزمینی که دهقانان و زارعان به دلیل کم آبی و به دلیل فشارهای دیگر اقتصادی فاقد درآمد کافی هستند، در سرزمینی که معلمان و کارمندان پایینی و کسب‌وکاران جز از درآمد کافی حتی برای معیشت مناسب برخوردار نیستند، ایشون درآمدهای مالیاتی رو بعد فشار می آورد بر روی رده‌های بالاتر. مثلا مالیات بر خانه‌های خالی، مثلا مالیات بر کپیتال گین یا افزایش سرمایه، مثلا اونایی که زمین می‌خرن مستقلات دارن مرتب قیمتش میره بالا.
خب آقای رئیس دانا، شما به عنوان یک کارشناس مباحث اقتصادی عملکرد آقای طیب نیا رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ایشون به اون سمت حرکت نکرد، به سمت اصناف حرکت کرد. اصناف به شدت ناراضی شدن و آنچه که در زمان ایشون مامورین مالیاتی میگرفتن از اصناف جز یعنی مغازه‌های 50 متری 20 متری 10 متری، یک دفعه شد 5 برابر 6 برابر سال گذشته. من این رو شخصا تحقیق کردم و پرسجو کردم. اصنافی بودن که به من اعلام کردن که بله، اداره مالیات ما رو صدا میکنه، میگه به ما گفتند بگیر، ما هم میخواییم بگیریم، تو هم بده، فشار رو از روز بر نمیداریم، دردسر برای خودت درست نکن و گیر میدیم بهت. خب اینجوری اصناف ناراضی شدن. از طرف دیگر ایشون از این ور زیر فشار بود که مالیات ها رو بالا ببره، وقت از اون طرف هم نیرو و قدرت کافی و اساساً استراتژی کافی و مناسب برای اینکه بره به سمت منابع اصلی مالیاتی، یعنی از ثروتمندا، از اونها بگیره رو نداشت. در نتیجه چون این اصناف در این حال رای دهندگان اتاق بازرگانی هم هستن، به این ترتیب اتاق بازرگانی و ثروتمندان بلایه‌های بالای جامعه به عوض این که راه حل رو در این ببینن که توزیع عادلانه‌تر ثروت و درآمد رو قبول بکنن، راه حل رو در این ببینن که قبل از این که این فشار مالیاتی دامن خودشون رو بگیره، طرف رای دهندگانشون رو بگیرن و بعد این نارضایتی رو به اونجا منتقل بکنن.
فریبرز رئیس‌دانا، کارشناس مسائل اقتصادی، با همکارم بکتاش خمسه‌پور گفتگو می‌کرد و این گفتگو ما رو می‌رسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس می‌گیرید، نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون می‌گذارید. بشنویم این تلفن‌ها رو با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.
من یه شهروند ایرانی هم بچه تهران هم هستم. خدا شاهده تو این بیمارستان های تهران دارن همینجور جوان های ما تلف میشن، هیچکی به داد ما نمیرسه. چرا پیگیری نمی کنن این مسئول مملکت های ما؟ یا باید بریم شخصی 20 میلیون هزینه کنیم یا باید تو این دولتی بمیریم؟ تو رو قرآنی رو پخش کنیم.
ببین مرجع عراق صافت ساده ببینه هشدار میده به نخست وزیر عراق، میگه با مشت آهنین برخورد بکن. مال ما هم میاد تو تریبون میگه که کشش ندید. به نظر من آب از سرچشمه گلاله بوده، حالا هر چی که پایینش هم صاف کنیم میشه لجن.
آقای جنتی، خواهش میکنم خودتون رو بازنشسته کنید. نمیبینید که نمایندگان، رئیس جمهوری که شما صلاحیتاشون رو تایید کردید و عاشقشون بودید، چطوری مملکت و زمینای مملکت رو چپاول کردن؟ اینا نمایندایی هستن که شما صلاحیتشون رو تایید کردید. آفرین به شما. یک کمی به ایران فکر کنید.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید با این شماره 2042-02-21-12-21-12، شماره پیامگیر رادیو فرداست که میتونید با اون تماس بگیرید و نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو بر روی اون ضبط بکنید. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید. دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید. 18:30 با خلاصه تازه‌ترین خبرها بازخواهیم گشت.